عمرم از خاطرها نمی شوی گم.
از بالپور تا معامله قرن عنوان برنامه است که همینک از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان میشه. جهان عرب و کوچک شدن جغرافیای فلسطین.
نحن موحدون ولتشتمل كل الآيات المصائل موحدون ضد صفقه القرن موحدون تحت علم الفلسطيني.
هیچ کس نمیتواند این گونه معامله ای را به جهان اسلام تحمیل کند. بیت المقدس قبله اول ماست.
این معامله حوادث خونینی میتواند در پی داشته باشد.
ان نقف الى جانب اخواننا في فلسطين والى جانب القضيه الفلسطينيه.
از بالفور تا معامله قرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و گرامی سلام عرض میکنم خدمت شما. بنده عمادی هستم، کارشناس مجری برنامه از بالفور تا معامله قرن. با یکی دیگه از قسمت‌های این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما همراه باشید.
تحلیلگران زیادی بر این باور هستند که همراهی برخی کشورهای عربی سبب رونمایی از معامله طرح توسط دونالد ترامپ شد. در مراسم رونمایی از طرح معامله قرن، سفرای کشورهای بحرین، امارات و عمان حضور داشتند. کشورهای نظیر عربستان سعودی و مصر نیز تلویحاً حمایت خود را از این طرح اعلام کردند. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای که پس از رونمایی از این طرح صادر شد، اعلام کرد اگر همراهی کشورهای عربی نبود، امکان رونمایی از طرح معامله قرن وجود نداشت. گروه های مقاومت فلسطینی نیز با انتقاد از رویکرد کشورهای عربی از امتهای اسلامی خواستند بر حکام کشورهای خود برای مخالفت با طرح معامله قرن اعمال فشار کنند. بدون شک رویکرد حمایتی کشورهای نظیر امارات، اردن و بحرین یا سکوت توأم با حمایت عربستان سعودی از این طرح نژادپرستانه، نادیده گرفتن فلسطین و آرمانهایش و همسویی با منافع رژیم صهیونیستی میتواند به کاهش وزن و جایگاه کشورهای عربی در منطقه غرب آسیا بیانجامد و حتی در دراز مدت آنها را به تابع سیاستها و منافع رژیم صهیونیستی تبدیل کند.
در این برنامه در خدمت جناب آقای علیرضا کمیلی هستیم، کارشناس محترم مسائل فلسطین و اسرائیل. موضوع این برنامه هم جهان عرب و کوچک شدن جغرافیای فلسطین هست. جناب آقای کمیلی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید و خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و به استودیوی رادیو گفتگو تشریف آوردید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. انشالله که این برنامه وقتشون رو ضایع نکنه و ماه رمضان رو هم و عباداتشون هم انشاءالله قبول بشه.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. آقای کمیلی، همونطور که مستحضر هستید، آقای ترامپ از طرح نژادپرستانه معامله قرن در 28 ژانویه رونمایی کرده. در مراسم رونمایی از این طرح غیر از نتانیاهو سفرای سه کشور عربی هم حضور داشتند. سوال اول من از خدمت حضرت عالی این هست که به طور کلی کشورهای عربی در مسیری که از 1948 به این ور به کوچک شدن جغرافیای فلسطین منجر شده چه نقشی ایفا کردن؟
بله، خب واقعیت اینه که این مسیر از 48 شروع نشده، یعنی ما شاید بتونیم تو خوشبینانه ترین حالت بگیم که از اسلوب این طرف ما شاهد یک تنازل جدی کشورهای عربی از مسئله هستیم. از کمپ دیوید و بعد هم اسلو این مسئله جدیتر شروع شده، چون همونطور که میدونید کشورهای عربی تو دوره‌ای که ما تحت حاکمیت ذلیلانه شاه بودیم 4 بار جنگیدند با اسرائیلی ها و تلاش کردند برای آزادی قدس شریف، ولی خب متاسفانه بعد از 30 سال بعد از 48 یعنی سال 78 رفتن به سمت به رسمیت شناختن و به تدریج عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی که آغازش کمپ دیوید بود و متاسفانه در اسلو به اوج خودش رسید. پس مسئله کوچک شدن اراضی ارتباط مستقیمی با مسئله نقش کشورهای عربی نداره، اما به صورت غیر مستقیم نقش اینها در این بوده که از یه دوره به بعد وارد مسئله عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی شدن، وارد به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی شدن.
آقای کمیلی، من سوالم اینه که سوالم این نیست که کشورهای عربی چه نقشی ایفا کردن ها، من سوالم اینه که در این فرایند کوچک شدن که با اشغالگری و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی همراه بوده، کشورهای عربی چه سیاستی رو دنبال کردن؟
بله.
چگونه در مقابل این کوچک شدن واکنششون دادن؟
بله، عرض می‌کنم. خب شما می‌دونید که همون در همون جنگ 1948، همون ابتدایی که دیگه اشغال جدی میشه، بیش از 77% زمین‌ها در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میگیره. از اون به بعد یه مسئله‌ای که مسئله جدی فلسطینی‌ها و حتی مراکز حقوق بشری جهان شد، مسئله استیتان ستلمنت یا همین شهرک‌سازی بود. خب اسرائیلی‌ها خلاف تعهداتشون حتی در اسلو حتی در مجامع بین‌المللی شروع کردن در مناطقی که تعهد داده بودن اینها در اختیار دولت خودگردان و فلسطینی‌ها هست، حتی شروع کردن به شهرک‌سازی و الان میشه گفت بیش از 90% زمین‌ها رو دست‌اندازی کردن. و خب خیلی وقیحانه اخیراً آقای نتانیاهو در کارزار انتخاباتی خودش وعده داد که من بخشی از کرانه باختری رو ملحق به اسرائیل خواهم کرد. کشورهای عربی تا قبل از فرایند صلح خب اعتراضات خودشون رو به طور جدی‌تر داشتن. در دهه اخیر خصوصا که متاسفانه دول عربی وارد تعاملات جدی‌تری با دستگاه امنیتی آمریکا و اسرائیل شدن و مسئله تطبیع و عادی‌سازی روابط جدی شد، دیگه سر صداهای اینها در اعتراضشون به مجامع بین‌المللی که خلاف کنفرانسیون‌های ژنو، خلاف قوانین و معاهدات بین‌المللی اسرائیلی‌ها دارن شهرک‌سازی می‌کنن، کمتر شد. و خب معامله قرن که یک مسئله است که حتی دولت خودگردان و حتی اردن رو به اعتراض واداشته، یعنی اینقدر این پروژه رسواست و حقوق فلسطینی ها تماما نایده گرفته میشه، نزدیک 9 میلیون فلسطینی آواره در جهان حق بازگشت ازشون گرفته میشه، فلسطین حق داشتن سلاح نداره و تقریبا معادله فلسطین کاملا به نفع اسرائیل تمام میشه، میبینیم که حتی عرب های خلیج و رژیم سعودی همراهی میکنن. یعنی در کمال تعجب از یک فضایی که توش جنگ و تلاش برای آزادسازی قدس بوده، رسیدن به جایی که مسئله به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و حتی طرحی که حتی به اندازه دو دولت هم حقوق فلسطینی‌ها رعایت نمی‌کنه. طرح دو دولت طرحی بود که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها خودشون پیگیرش بودن و سر اینکه چه حدودی داشته باشه مسئله بود، ولی اینکه یه دولت فلسطینی حتی وجود داشته باشه رو مشکلی باهاش نداشتن. اما طرح معامله قرن میاد و این مسئله رو هم کنار میزنه و تقریبا همه حقوق فلسطینی‌ها رو نایده میگیره و غیر از بخش کوچکی از زمین‌ها که در اختیارشون قرار میگیره، ما بقی همه حقوق در اختیار صهیونیست‌هاست. متاسفانه ما شاهد همراهی و سکوت بیشتر کشورهای عربی هستیم. البته ناگفته نماند که خب بین این کشورهای عربی بودند در شمال آفریقا از جمله الجزایر، گاهن مصر، گاهی و سوریه، لبنان، برخی که خب اعتراض کردن به طور جدی، و ما وقتی میگیم کشورهای عربی نوعاً همین سعودی و کشورهای خلیج منظورمونه.
خیلی ممنون آقای کمیلی. من سوالم اینه که این طرحهایی که برای موضوع فلسطین داده شد، از جمله معامله قرن که تا جایی که من میدونم حدود 15% از اراضی فلسطین در اختیار فلسطین باقی میمونه و 85% دیگه‌اش در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میگیره، در حالی که در سال 1948 حدود 55% در مقابل 45% بود، یعنی 55% رژیم صهیونیستی و 45% هم فلسطین. خب طی این مدت جغرافیای سل فلسطین به شدت کوچک شده و جغرافیای مربوط به سرزمین‌های اشغالی افزایش پیدا کرده. حالا سوال اینه که این کوچک شدن جغرافیای فلسطین و بزرگ شدن سرزمین‌های اشغالی چه تأثیرات ژئوپلیتیکی برای جهان عرب در پی خواهد داشت؟
بله، شما ببینید مسئله اراضی فلسطین از این حیث اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیک داره که میتونه به حل کامل مسئله به نفع اسرائیل منجر بشه. الان اسرائیل با یه طراحی دقیق و هوشمندانه از دو دهه قبل مسیر شهرکسازی رو در منطقه‌ای که در اختیار خودشونه و مسیر منع شهرکسازی و ساخت و ساز در فلسطینی‌ها رو به نحوی رقم زدن که اساساً مشکل عدم وجود رابطه درستی بین عرضه و تقاضای مسکن در داخل اراضی اشغالی و فلسطینی‌ها ایجاد بشه. یعنی ما شاهد فرصت‌های گسترده مسکن حتی در کرانه باختری که غیرقانونی دارن می‌سازن هستیم. امتیازات جدی 6 وزارت خونه رژیم صهیونیستی مستقیما درگیر ساخت و سازهای کرانه شدن، وام‌های سنگین میدن، امتیازات ویژه میدن به اساتید دانشگاه، به کارگرها، به همه امتیازهایی گذاشتن که اونور مملو از جمعیت بشه و از اون طرف به طور جدی جلوگیری میکنن از ساخت و سازهای فلسطینی ها و یه برنامه متاسفانه منظمی رو در شرایطی که خب کشورها منطقه خیلیاشون ساکت هستن و اعتراض جدی به این مسئله ندارن. نتیجه این میشه که الان میبینیم حتی مسئله تبادل اراضی هم مطرح میشه، یعنی اینکه خب این تیکای کمی که باقی مونده در غزه و کرانه باختری رو به اردن و مصر منتقل بکنیم که این کشور یک پارچه بشه با بهانه‌های مختلف و حتی طرح مسائلی که به اصطلاح موجودیت جغرافیایی این کشورها رو به خطر میندازه. یعنی اردن باید نگران باشه که به زودی زمزمه این خواهد شد که مابقی فلسطینی ها رو هم شما که چند میلیون رو جا دادید آواره ها رو مابقی رو هم جا بدید و زمین هایی رو در اختیارشون بذارید. مصر باید شاهد این مسئله باشه و حل مسئله فلسطین و نهایی شدنش به نفع اون پروژه‌ای که یهودی ها دنبالش بودن میتونه تازه آغازی بر شروع خطر دست اندازی اینها بر منطقه باشه. یعنی از شعارهای اصیل اینها در حوزه نیل تا فرات و مسائل دیگه که دنبالش هستن این روزها شما شاهدید، مثلا اسرائیلی ها روزانه دارن سوریه رو بمباران میکنن. خب این یک گوشه ای از موقعی است که اینها تازه هنوز تثبیت نشدن، هنوز درگیری های داخلی دارن، هنوز ثبات پیدا نکردن در داخل، استقرار پیدا نکردن در داخل کشور. اگر بتونن کل کشور رو یه دست بکنن و مناطق خیلی کوچکی یا همش رو در اختیار تیکای کوچیکی رو در اختیار فلسطینی‌ها بذارن یا همه رو اشغال بکنن، به طور طبیعی تازه ما شاهد خطرهای امنیتی و نظامی برای کشورهای همسایه خواهیم بود که الان رابطه خوبی دارن ولی اون موقع شرایط تغییر خواهد کرد.
خیلی ممنون آقای کمیلی. حالا تو بخشی از فرمایشاتتون هم مطرح کردید در معامله قرن بخشی از جغرافیای دیگر کشورها هم مد نظر است، دیگر کشورهای عربی مثل اردن، مثل مصر. در این باره توضیح میدید که به طور شاخص، به طور مشخص جغرافیا کدوم قسمت از جغرافیای این کشورها و اساسا کدام کشورها جغرافیاشون در معامله قرن مطرح است و این معامله بر جغرافیا اونها تاثیر میگذاره؟
ببینید اسرائیلی ها با بعد روی کار آمدن ترامپ و این وقاحتی که آقای ترامپ داره در اینکه کل معاهدات بین‌المللی و حتی تعهداتی که خودشون داشتن رو زیر پا بذاره، رسما آمدن بلندی‌های جولان در سوریه رو ملک طبق خودشون اعلام کردن. یعنی شما ببینید تمام کشورهایی که در حاشیه فلسطین هستن در معرض خطر جدی هستن. در معامله قرن ابا ندارن از اینکه مطرح بکنن که بخش‌هایی از صحرای سینا باید در اختیار فلسطینی‌ها قرار بگیره و اینا کوش داده بشن. بخش‌هایی از اردن که خب مناطق مهمی هم هست از نظر آبی که در اردن داره به اصطلاح اون منطقه داره و ابا ندارن از اینکه این بحثا رو مطرح بکنن و روند عملیشون هم متأسفانه به این سمت، یعنی شهرک سازی گسترده‌ای که انجام دادن و تعادل جمعیتی رو حتی در کرانه دارن به هم میزنن خلاف همه قوانین بین‌المللی، این نشون میده که مسئله جدیه. یعنی همین دو سه تا کد کافی است که کشورهای منطقه از خواب بیدار بشن و از این خوشبینی که نه بالاخره اینا اون روزش که برسه به وعده‌هاشون عمل خواهند کرد، مثلا به ما قول دادن گفتن نه ما هم یه تیکه رو شما مثلا در اختیار بذارید یا شما همراهی بکنید بعد منافع اقتصادی، ولی من متاسفانه باید بگم اصلا خوشبین نیستم به بیدار شدن اینها، چون حسم اینه که معامله قرن یک پروژه جدی اقتصادی پشتش مطرحه. خب یه عددهای خیلی درشت 30 میلیارد دلار و غیر 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری اقتصادی داره به عنوان هویجی که تو این مسئله هست مطرح میشه. از اون برم چند تا موشک و اینهایی که اسرائیلی ها میزنن به عنوان خلاصه چماق این مسئله و دارن مسیر رو به سمتی پیش میبرن که بدنه این کشورها مجبور بشه به سمت به تعامل با این پروژه بره. فعلا هم اردن اعتراض کرده، هم جریان فتح و دولت خودگردان اعتراض کرده، ولی آیا اگر رقم های درشتری پیشنهاد بشه اینا کوتاه خواهند آمد یا نه رو متاسفانه باید بگیم که نمیتونیم قطعی جواب بدیم.
بله، اون موضوع هویج که شما مطرح کردید به نوعی برای این کشورهای عربی که خب درگیر با مشکلات اقتصادی هستن و حال موضوع مهمی هست و فریبنده هست براشون. در فرمایشاتتون به مصر اشاره نکردید. فکر میکنم بخشی از جغرافی مصر هم توی معامله غن قرار داره، درسته؟
یه بخش هایی از به اصطلاح صحرای سینا رو اینها دارن مطرح میکنن، حالا مصری ها هنوز به طور جدی نپذیرفتن مسئله رو، ولی خب واقعیت اینه که وقتی دولت‌ها خائن یا ضعیف میشن به لحاظ اقتصادی روی پای خودشون نمی‌ایستند ممکنه هر اتفاقی بیفته. چون صحرای سینا بهتر از من میدونید دیگه از دوره کمپ دیوید مطرحه به عنوان محل نزاع و اینکه خب اینجا حق داشتن نیروی نظامی نداشته باشن و اینها، و الان دارن ذیل معامله قرن این زمزمه ها مطرح میشه که تو صحرای سینا و بخشای از مصر هم متاسفانه بتونن ورود کنن، چون حسشون اینه که اگر دو طرف کانال رو داشته باشن امنیت بیشتری رو برای خودشون تضمین خواهند کرد و یا اون به اصطلاح یک نقش در ژئوپلیتیک منطقه، یعنی داشتن محل عبور و مرور بین المللی، آبراه بین المللی رو میتونن تحت تاثیر قرار بدن و این براشون یه فرصت متاسفانه ایجاد خواهد کرد.
درسته. خیلی ممنون، متشکرم. یه فاصله کوتاه میگیریم، همکاران ما در پشت صحنه اشاره میکنن، بعد در خدمت شما هستیم.
شعار مرگ در آمریکا و مرگ در اسرائیل دوباره در مصلی زینبی دمشق تنین انداز شد تا نمازگزاران در هشوم موسوم به معامله غرب را محکوم کنند و در مقابل مقاومت را معجزه غرب نامیدند.
معامله غرب در مقابل معجزه غرب است. معجزه غرب برای حمایت از مظلومان، برای دفاع از مستضعفان، برای تشکیل محور مقاومت.
همچنین در تحصانی که در صحن شریف حرم حضرت زینب سلام الله علیها برگزار شد شرکت کنندگان اعلام کردند ترامپ و آمریکا نمیتوانند برای مردم فلسطین تعیین تکلیف کنند.
الاراده الوحیده التي سوف تقرر مصير فلسطین هي اراده الشعب الفلسطيني الذي سوف لن ينسى ارضه ولن ينسى دياره.
خب شنوندگان عزیز، همونطور که عرض کردم در این برنامه در خدمت جناب آقای علیرضا کمیلی دبیر اتحادیه امت واحده هستیم که موضوع جهان عرب و کوچک شدن جغرافیای فلسطین رو در خدمت ایشون بررسی میکنیم. آقای کمیلی، من سوالم اینه که در معامله قرن جغرافیای فلسطین چجوری پیش بینی شده؟ قدس که خب در معامله قرن عملا داره به رژیم صهیونیستی سپرده میشه و گذار میشه و فکر میکنم که یک روستایی رو برای پایتختی فلسطین در نظر گرفتن، به طور کلی جغرافیای فلسطین مطابق با این معامله نجات پرستانه چگونه خواهد بود؟
بله، ببینید یه طراحی پیچیده‌ای از چند سال پیش تو این ذیل استیتان یا ستلمنت یا همین شهرک سازی شروع شده. اسرائیلی ها به بهانه با 3-4 بهانه دارن سعی میکنن خط تماس فلسطینی ها با همدیگر رو قطع بکنن. اگه دقت کرده باشید در معامله قرن هم این لکه هایی که به اصطلاح از هم جدا شده و دور شده هم نشان دهنده و نقشه هایی که الان وجود داره نشان دهنده اینه که این داره خیلی زیرکانه اتفاق میفته. اینا یه برنامه جدی داشتن، یکی بهانه امنیتی آوردن، مثلا اینجا شهره که یهودی نشینه، درگیری اگه بشه مثلا کشتار خواهد شد، لذا این مناطق فلسطینی حق نداره بیاد. بعد رفتن همون مناطق رو باز شهرک سازی کردن. یا اینجا امور مربوط به دولت هست، شخصی نیست، یک زمین هایی است که مثلا برای کارخونه، برای چی لازم داریم، بعد رفتن دوباره اونها رو شهرک سازی کردن. یعنی یه برنامه حساب شده از چند یکی دو دهه قبل منسجم تر شروع کردن سر این مسئله. تو معامله قرن حالا اون طرحش منتشر شد و فکر می‌کنم مردم عزیز ما هم دیدن این طرح تلخ رو. یه بخشی در اختیار به اصطلاح تو کرانه باختری هست، یه خط فاصلی دارن طراحی میکنن بین اون یه مسیر عبوری مثلا بین اون و بخش غزه، و غزه رو یه بخشی از غزه رو و یه بخشی هم در مناطقی نزدیک غزه رو به عنوان دو منطقه اقتصادی، یه بخشش های تک خواهد بود و یه بخشش کشاورزی اگریکالچر به اصطلاح طراحی کردن. و این یعنی چند لکه‌ای که اینا با یه خطوط کوچیکی به هم دیگه وصل میشن، راه عبور مرور به اصطلاح بینشون هست، به این معنا که شما خب از وقتی یک پارچگی رو از یک مجموعه جغرافیایی گرفتید، مثل این میمونه که مثلا ما یهو وسط ایران چند تا استان رو حذف بکنیم، خب بخوایم رد بشیم باید توی کشور دیگه انگار رد بشیم، خب این میتونه برای ما چه تبعات امنیتی چه تبعات اقتصادی داشته باشه. و این یعنی حاکمیت مطلق صهیونیست‌ها بر زمین‌هایی که تو معامله قرن دارن میدن، ولی خب به این بهانه که این منطقه کشاورزی خواهد بود، این منطقه هایتک خواهد بود، اینها دارن سعی میکنن تحریک کنن افکار عمومی فلسطین رو. و ما خدا رو شاکریم که اگر برخی دولت‌های عربی خیانت میکنن یا خود باخته و خود فروخته هستن و غیرت دینیشون رو از دست دادن، ولی بنده مشاهدات خودم تو کشورهای مختلف رو عرض میکنم، یعنی از شرق از مالزی تا مثلا ساحل آج تا جایی که من رفتم، بدنه ملت‌های مسلمان به شدت متنفرن از این اقداماتی که داره صورت میگیره. اینجا اون نقطه امیده. بدنه فلسطینی‌ها با اینکه میدونید شما مثلا این عملیات‌هایی که دارن انجام میدن تبعات بسیار سنگینی داره، اولین اتفاقی که میفته اینه که 24 ساعت بعد خونه اون کسی که عملیات کرده رو تخریب میکنن و ملک یهودی‌ها میشه، ولی باز میبینیم که دارن این اتفاقات، یعنی من فکر می‌کنم ناامید نیستیم، اگر هر اندازه از حکام دول خلیج ناامید هستیم، ولی از بدنه ملت‌ها هم در کشورهای عربی هم در خود فلسطین امیدواریم که انشالله با کمک مقاومت جلوی تحقق این معامله گرفته خواهد شد
انشالله. آقای کمیلی، یکی دیگه از سوالایی که مطرحه اینه که اساساً معامله قرن در سایه حمایت کشورهای عربی است که جنبه اجرایی داره پیدا میکنه و آقای ترامپ به خودش این اجازه رو میده که بیاد از معامله قرن رونمایی بکنه، و همانطور که شما اشاره کردید آقای نتانیاهو و همچنین بنی گانتس که 18 ماه بعد قرار نخست وزیر بشه، از همین الان توافق کردن که از ماه ژوئیه بخشی از کرانه باختری رو به سرزمین‌های اشغالی ملحق بکنن. عرض کردم که این در سایه حمایت کشورهای عربی هست که داره اتفاق میفته. من سوالم اینه که عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی چرا داره اتفاق میفته و چه پیامدهایی میتونه برای این کشورهای عربی داشته باشه، و البته به طور خلاصه هم اگه بفهمید که کدام یک از این کشورها بیشتر به سمت عادی سازی دارن حرکت میکنن ممنون میشم.
بله، مسئله چند بعد داره. یکی از اتفاقات تلخی که افتاده و خوبه که بهش توجه بکنیم اینه که دارن سعی میکنن متاسفانه لولوی به اسم ایران درست بکنن و ذیل این مسئله عربها رو، عربهای خلیج رو خصوصا به سمت اسرائیل بکشونن. خب شما بهتر میدونید اینها در کره شمالی و جنوبی، در به اصطلاح پاکستان و هند، در نقاط مختلفی که این درگیری ها رو تثبیت میکنن، فواید اقتصادی زیادی در حوزه سلاح نصیبشون میشه. لذا دارن سعی میکنن و متاسفانه به دلیل حکام خائنی که تو این سالها خصوصا روی کار آمدن، دارن سعی میکنن مسئله رو حل بکنن. شما دیدید دیگه امسال ماه رمضان با وقاحت کشورهای عربی سریال هایی رو پخش کردن که توش به اصطلاح تلطیف میکنه نگاه به یهودی ها و مسئله اشغال و اینها رو.
یعنی جلوه انسانی داره میده این.
بله کاملا، یعنی خیلی زیرکانه دارن طراحی میکنن که چون اینو میدونن که افکار عمومی همراهی نمیکنه. شما ببینید حتی در اردن، حتی در مصر، در کشورهایی که ما ظاهرا میبینیم داره خیلی همراهی میکنه با اسرائیل، بدنه مردم به شدت معترضه، ولی دیکتاتوری های عربی حاکم کاری کرده که خب هر اعتراضی رو سرکوب کرده. پس چیزی که به نظر میرسه تو مسئله عادی سازی یا تطبیق جدیه بر عرب ها اینه که میخوان این موانعشو بردارن. آقای ترامپ آمده و فشار آورده که اگر میخواهید در مقابل لولوی ایران، قدرت ایران مثلا از شما حمایت کنیم، شما هم بیایید و اسرائیل رو به رسمیت بشناسید. خب دارن استراتژی های مختلفی رو میبرن جلو که خب عرب ها میدونن تبعات منفی اینها در فضای جهان اسلام خیلی بالاست. تا حالا چه سابقه نداشته مثلا که اینقدر در کشورهای اسلامی اینقدر علیه بن سلمان، امارات، کسایی که پیشتاز هستن در این مسئله اعتراضات صورت بگیره و دارن اینو میفهمن. لذا متاسفانه تطبیع فرهنگی یا عادی‌سازی فرهنگی رو هم شروع کردن، یعنی به این نتیجه رسیدن باید افکار عمومی رو از طریق تولیدات هنری و رسانه‌ای توجیه بکنن، کم کم مسئله رو عادی جلوه بدن و مشکلات اقتصادی موجود در بعضی کشورها رو زمینه کردن. خب متاسفانه دولت امارات پیشتاز در این ماجراست، داره سعی میکنه روی پروژه جدیدی که بعد از روی کار آمدن بن سلمان هم جدی شد در سعودی، هم پروژه غربی سازی خود سعودی، هم پروژه همراهی با اسرائیلی ها رو دارن جلو میبرن. عمان رو متاسفانه همراه کردن، بحرین آمد و شما بهتر میدونید که آمدن این ورشه اقتصادی رو برگزار کردن، یعنی پیش درآمد خیلی زیرکانه دارن فشارهای شدیدی که متاسفانه به دلیل خیانت دولت مصر داره اتفاق میفته رو غزه رو و اینکه مردم دارن تحت استیصال اقتصادی قرار گرفتن چه در کرانه چه در غزه رو بهانه کردن از این ور هویج مسئله معامله قرن رو با اون ورشه اقتصادی، اون کارگاه اقتصادی که در بحرین منامه برگزار کردن شروع کردن. اینا آمدن یه طرح، یعنی یه لیست طرحهای مفصلی که حتما دیدید، طرحهای بسیار جدی منطقه‌ای است، خط راهن، نمیدونم اینترنت، تجارت، چی که وعده دادن حالا به عنوان اینکه خلاصه تحریک کننده افکار عمومی فلسطینی بشه. کسانی که تحت فشار قرار میگیرن، خب همه که مجاهد و همه که آمادگی جان دادن نیستن، یه بخشی از مردم ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن. نقطه شروعش متاسفانه کشورهای عربی بودن و قیهانه آمدن و این کارگاه رو تو بحرین برگزار کردن، کشورهای مختلف عربی هم شرکت کردن و حتی در رونمایی از به اصطلاح این تر. و من فکر میکنم متاسفانه باید اعتراف کنیم برخی کشورهای اطراف هم، یعنی مثل سعودی، مثل مصر، مثل اردن هم اگر ببینن سهم اقتصادی خوبی خواهند داشت در این پروژه، همراهی وقیحانه تر و سریح تری رو خواهند کرد. از افکار عمومی خودشون میترسن، چون شما بهتر میدونید مردم مصر، مردم اردن، مردم سوریه، عراق حتی و لبنان، این کشورهای اطراف و کشورهای عربی حتی شمال آفریقا هزاران شهید تقدیم آزادی قدس کردن در جنگ‌های 48 56 67 73، اینها هزاران شهید دادن. تبعاتش هم طبعاً براشون این خواهد بود که عرض کردم به لحاظ امنیتی مشکلات جدی براشون برخواهد خود. من فکر می‌کنم حتی سرزمین خودشون رو نخواهند تونست حفظ بکنن. از همین الان اسرائیلی‌ها وقیحانه دارن این زمزمه‌ها رو مطرح می‌کنن که باید بخشی از فلسطینی‌ها برن و تو اون کشورها بخشی از قسمت‌های اونها در اختیار اینها قرار بگیره. من فکر می‌کنم که حداقلش اینه که ممکنه به اصطلاح فعلا این خطر رو احساس نکنن، ولی در آینده نچندان دور اگر خدای نکرده این طرح بتونه به نتایج بهتری برسه، اینا شاهد خطرات امنیتی جدی از طرف اسرائیل خواهند بود.
بله خیلی ممنون آقای کمیلی. به مسئله ورشوی اقتصادی اشاره کردید که در بحرین سال گذشته برگزار شد. خب خیلی آمریکایی ها، خود بحرینی ها، خود رژیم صهیونیستی خیلی تلاش کردند که این کنفرانس اقتصادی که قراره در برنامه برگزار بشه برجسته بشه و پررنگ بشه. یه اتفاق نیفتاد، عملا دستاوردی هم نداشته. چرا با وجود این همه تلاش این کنفرانس ها و این اتحادیه ها نتیجه نمیده؟ یک و دوم اینکه نتیجه ندادن این تلاش های این شکلی چه پیامی رو در درون خودش داره؟
نکته خوبی رو اشاره کردیم. ورشه یا کارگاه اقتصادی دقیقا سرصداش خیلی بیشتر از خودش بود. من احساسم اینه که اینم باز پشتش طراحی هست، اینا میخوان قوپ شکنی کنن، یعنی یه روزی کسی جرئت نمیکرده از به رسمیت شناختن این حرف بزنه، بعد توی مثلا اصلو این اتفاق میفته، یکی یه روزی کسی جرئت نمیکرده از معامله اقتصادی با اینا حرف بزنه، الان دارن، یعنی سالهای گذشته این اتفاق افتاده و الان رسیده به جایی که مباحث خیلی خطرناکتری رو دارن مطرح میکنن، میخوان قوپ این مساله رو بشکنن. ولی همین که نتونست تو جهان اسلام بهش اعتراضای جدی شد و نتونست تو بدنه ملت‌ها استقبال صورت نگرفت، این خودش نشان دهنده این است که دولت‌ها می‌بینند که نمی‌تونند با وقاحت برند از یک حق مسلم به این راحتی. بیش از 1200 سال عمر مسلمان‌ها در این منطقه رو به راحتی فراموش کنن. اعلام مثلا دولت یهودی به چه معناست؟ به همین معناست که یعنی ما پذیرفتیم که اگر همراهی بشه ما